بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. از این کریمه استفاده می شد که امامت عهد خداست و این عهد به ظالمین نمی رسد. لا ینال عهد الظالمین. از مجموع سوال و جواب استفاده شد که خدای سبحان ابراهیم سلام الله علیه را به مقام امامت رسوند و ابراهیم سلام الله علیه این امامت را برای ذریه‌اش مسئلت کرد و خدای سبحان نسبت به ذریه ظالم او جواب منفی داد که امامت به اونها نمی رسد، نسبت به ذریه عادل و محسن اونها جواب مثبت داد که امامت به اونها می رسد. به سه دلیل امامت که عهد خداست به ظالم نمی رسد. معصیت کار ظالم است، خواه ظلم به نفس کند، خواه ظلم به غیر، خواه ظلم به خدا، در همه موارد بر فاسق و بر عاصی ظالم صادق است. و امامت که عهد الهی است به ظالم نمی رسد. دلیل اول همون تناسب حکم و موضوع بود که اعتبار عقلا بر این نیست که سرپرستی امور مسلمین را خدا به یک ستمکار دهد، به یک فاسق بده. این دلیلی است که هم میتوان اعتبار عقلایی نامید، هم دلیل عقلی. دلیل دوم دلیل لفظی است و آن این که خدای سبحان فرمود عهد من به ظالمین نمیرسد، یعنی امامت که عهد است به کسی که ستم کرد نمی رسد ولو بعدن توبه کند. در ظرف ستم این لا ینال عهدی او را محروم می کند. چون لا ینال عهد ظالمین اطلاق دارد می گوید عهد من به این ظالم نمی رسد چه این که بعدن توبه کند یا ظلمش رو همچنان ادامه بدهد. پس دیگر کسی نمی تواند بگوید سابقه ظلم ضرر ندارد. اگر کسی ظالم بود بعد توبه شد و عادل شد، مشتق حقیقت است در ذاتی که به مبدا فعلا متلبس باشد. الان این شخص عادل است و لیس به ظالم، هم صحت سلب ظلم را میتوان اثبات شد، هم اثبات وصف عدل را. کسی که ظالم بود و توبه شد و هم اکنون عادل است، این دو تا قضیه سالبه و موجبه هر دو رو صادق است که لا یکون ظالما و یکون عادلا. این شخص ظالم نیست و عادل هست، چون مشتق در من قضا انه المبدا مجاز است، غیره نمیخواهد. مثل کافری که برگشت و توبه کرد و مسلمان شد صادق است که بگوییم هازا مسلمان و لیس به کافر. اگر ظالمی هم توبه کرد و عادل شد صادق است بگوییم هازا عادلون و لیس به ظالم. و خدای سبحان فرمود ذریه ابراهیم دو قسمند و من ذریتهما محسنون و ظالمون لنفسه مبین. گاهی در برابر ظالم صالح را، گاهی در برابر ظالم محسن را قرار می دهد. اگر کسی قبلا ظالم بود و الان با توبه عادل شد صادق است بگوییم هازا محسنون و لیس به ظالم، هازا صالحون و لیس به ظالم. پس اگر لا ینالو عهد ظالمین میگوید عهدم به ظالم نمیرسد، این شخص ظالم نیست ولی سابقه ظلم داشته باشد. این جوابیست که نوع قائلین به عدم عصمت امام از این شبهه میدهند. اما اصل استدلالی که از مرحوم امین اسلام نقل شد این بود که این شخص در همون ظرف ظلم مصداق ظالم است ولو در 30 سال قبل ستم کرده باشد. در همون 30 سال قبل عنوان ظالم بر او صادق بود در حین تلبس. این آیه لا ینال عهد ظالمین در همون مقطع او را از امامت محروم کرد، گفت این شخص مشمول عهد خدا نخواهد شد. و این آیه اطلاق دارد میگویی این شخص ظلم کرد امام نخواهد و بعدن نه. این که ما سفر بکنیم اون وقت ظلم کرد آیه در بالا نیست، و که از برگشت و توبه کرد و عادل شد بگویم الان که عادل است. درست است الان عادل است، ولی قبلا که ظالم بود آیه او رو ممنوع کرد و اون منعش مطلق است. میگوید عهد من به ظالم نمیرسد سوا انتاب بعد او املا. این دلیل دوم. دلیل سوم همان است که سیدن استاد رضوان الله از بعضی از اساتیدشون نقل میکند. میفرماید از بعضی از اساتید ما سوال شده است که به چه دلیل این آیه دلالت میکند برای اینکه امام باید معصوم باشد. ظلم هین تلبس یا ظلم بعد از تلبس به امامت را آیه مانع میداند، یعنی کسی که ظالم است امام نمیشود و اگر کسی امام شد بعد ظلم شد از امامت معزول خواهد شد، اینها را آیه میگیرد. ولی اگر کسی قبلا ظالم بود و بعد توبه کرد و عادل شد، چرا آیه در باره اینها هم میگد لاینالو؟ فرمودن به این که یکی از انهای استفاده کردن مطلب از الفاظ همون رعایت تناسب سوال و جواب است. گاهی بعضی از خصوصیات جواب را از سوال میفهمیم، گاهی بعضی از خصوصیات سوال را از جواب میفهمیم. سوال و جواب دوتایی به منزله مقدمتین، یعنی که یک نتیجه را میدهند. سوال منهای جواب یا جواب منهای سوال گویا نیست. اگر ما جوابی را داشته باشیم و از سوال خبر نداشته باشیم، میگوین ما از این جواب چیزی نمیفهمیم. چون که اگر سوال را بدانیم ولی از جواب با خبر نباشیم، چیزی حائدمون نمیشود. سوال و جواب دوتایی به منزله دو مقدمن که یک نتیجه را تفهیم میکنن. بعضی از خصوصیات سوال را از جواب میفهمن، بعضی از خصوصیات جواب را از سوال میفهمن. میفرمان به این که آیه در باره جواب میگوید لا ینالو عهد ظالمینه، یعنی عهد من به ظالم نمیرس. انسان در طی عمر از این چهار قسم بیرون نیست و چون بحث در ذریه ابراهیم سلام الله علیه هست، ذریه حضرت ابراهیم سلام الله علیه از این چهار قسم بیرون نبوده. قسم اول گروهی بودن که در تمام مدت عمر عادل و معصوم بودن. قسم دوم گروهی هستند که در تمام مدت عمر فاسق و ظالم بودن. قسم سوم کسانی هستند که قبلا ظالم بودن ولی الان توبه کردند و عادل شدند. قسم چهارم کسانی بودند که قبلا آدم خوب بودن، عادل بودن، الان مرتد شدند و آدم فاسق شدند. بیش از این چهار قسم فرق ندارد. یا تمام عمر را به عصمت و عدالت می‌گذرانند، یا تمام عمر را به عصیان و ظلم می‌گذرانند، یا قبلا عاصیان بعد عادلان، یا قبلا عادلان بعد عاصی. انسان از این چهار قسم بیرون نیست و ذریه ابراهیم سلام الله علیه هم از این چهار گروه بیرون نبودن. ما می‌خواهیم بفهمیم که خدای سبحان که فرمود عهد من به ظالمین نمی‌رسد، منظور کدام قسم است. قبل از این که به جواب بپردازیم، سؤال ابراهیم سلام الله علیه رو باز میکنیم. ابراهیم سلام الله علیه که میگوید و من ذریتی، یعنی ذریه مرا هم به امامت برسان، کدام ذریه را از خدا خواست؟ اون ذریه که در تمام مدت عمر ظالم بود ابراهیم سلام الله علیه امامت را برای اون گروه خواست؟ یقینا این چنین نبود. ابراهیم اجل و شأنن است از این که به خدای سبحان بگوید اون ذریه‌ای که قبلا کافر بود الانم ظالم و کافر است، بعدنم ظالم و کافر است، او را امام قرار بده. این را یقینا نخواست. چه این که اون گروهی که قبلا عادل بودن و الان ظالم و کافر شدن، ابراهیم سلام الله علیه از خدای سبحان نمیخواهد، عرض نمیکند خدایا اون گروهی که قبلا خوب بودن ولی الان ظالمن، اینا را امام بکن. این دو قسم را یقینا ابراهیم نخواست. چرا؟ چون هم نبی معصوم است و هم یکی از ابتکارات ابراهیم سلام الله علیه همون اعلام انزجار است که اینی منکم برا، من و همراهانم منکم برا. گاهی میگوید اینی منکم برا، گاهی میگوید من و همراهانم منکم برا. اعلام انزجار میکند. اون وقت ابراهیمی که از ظالمین اعلام تبری میکند، بیاید از خدای سبحان مسئلت کند که اونها را امام مردم قرار بده. یقینا این چنین نیست. پس در سؤال ابراهیم این دو گروه یقیناً مندرج نیستن، اونا که تمام مدت عمر را به ظلم میگذرانن یا اونا که قبلاً آدم خوب بودن ولی الان ظالم و فاسقن و ابراهیم بخواهد از خدای سبحان مسئلت کند کسانی را که ظالمن در حین ظلم امام مردم قرار بده. پس این دو قسم از اقسام چهارگانه در سؤال ابراهیم داخل نیست. میماند دو قسم. یک قسم کسانی هستند که در تمام مدت عمر معصومند و عادلند، یک قسم کسانی که قبلا ظالم بودند ولی الان توبه کردند و عادلند. این دو قسم در سؤال ابراهیم همین دو قسم میماند. پس سؤال ناظر به دو گروه است. یک گروه که سابق و لاحق زندگی اونها را عدل تشکیل می‌داد، گروه دوم کسانی که سابقا ظالم بودن ولی الان عادلن. این در سؤال. پس ابراهیم عرض می‌کند من ذریتی، یعنی خدایا ذریه مرا هم به امامت برسان، خواه اون ذریه‌ای که در تمام مدت عمر عادل بودن، خواه اون ذریه‌ای که قبلا ظالم بودن و همکنون توبه کردند و عادل شد. اونگاه خدای سبحان به این سؤال دو ضلعی جواب میدهد که این ذریه تو دو گروه هن. یک عده در تمام مدت عمر عادل هن. یک عده کسانی هن که سابقه ظلم دارن. لا ینالو عهد الظالمینه، اون گروهی که سابقه ظلم دارن ولی الان توبه کردند عادل شدن، اونها منال عهد من نیستن، عهد من به اونها نمیرسد. فقط در بین این چهار گروه یک گروه میماند، کسی که سابق و لاحقش را عادل تشکیل میدهد، هم سابقا عادل بودن هم لاحقا عادل بودن، مثل خود ابراهیم. مرحوم کلینی رضوان الله در روزه کافی جلد 8 کافی نقل میکند که ابراهیم سلام الله علیه روزی صورت خود را در آینه یا جرم شفافی دیگری دید یک تار موی در صورتش یا سرش سفید شد. عرض کرد الحمد لله الذي بلغني هذا المبلغ ولم اعصه طرفه عين، خدای را شکر میکنم که سنم را به جای رسون که الان موی صورتم سفید شده است و یک طرفه عین خدا را معصیت نکرده. یک همچه انسان مشمول به من ذریتی خواهد بود، امامت به اینها میرسد. بنابراین روی تناسب سوال و جواب که یک نحوه استنباط لفظی است میتوان ثابت کرد که امامت جز به معصومین به عهدی نخواهد رسید. این هم دلیل سوم از ادله‌ای که میتوان این آیه را تقریب کرد بر لزوم اسمت. نکته‌ای که هست این است که این آیه گرچه برای نفی امامت مدعیان امامت دلیل قاطعی، گرچه اونها که دعای خلافت داشتند و دارن امامت اونها را باطل میکند، فقط امامت اهل بیت علیهم السلام را تثبیت میکند، اما اون معنای بلند اسمت را نمیتوان از این آیه استفاده کرد، چون این آیه فقط دلالت میکند به این که امام ظالم نیست، معصیت نمیکند، اما اسمت از سهو، اسمت از نسیان، اون معنای دقیق اسمت از این آیه استفاده نمیشود، باید از یک راه دیگری اثبات کرد. لسان نفی آیه خوب است، یعنی غیر از اهل بیت علیهم السلام کسی لایق مقام امامت نیست، اون کسی که سابقه بت پرستی داشت اون میتواند امام مسلمین باشد، خلیفه و رسول الله باشد، ولی آیا امام همونطوری که منزه از عصیان است مبرای از نسیانم هست یا نه، اون معنای بلند را باید از ادله دیگر استفاده کرد. تا کنون این معنا ثابت شد که انسان ها چهار دستن، یا معصومن یا غیر معصوم. معصوم هم یا ذریه ابراهیم است یا غیر ذریه، غیر معصوم هم یا از ضراری ابراهیم است یا از غیر ضراری. حکم سه گروه طبق این آیه روشن شد، یعنی اونها که معصومن و از ضراری ابراهیم هم، حکم اینها روشن شد که همه اینها به امامت رسیدن، چون خدا وعده داد و دعا را اجابت کرد، به خدا هم که خلف وعده نمی کند. ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد خدایا به من ذریتی، خدای سبحان فرمود به این که عهد من به ظالمین نمی رسد، و خدا هم فرمود که ذریه ابراهیم دو قسمند، بعضی محسنند بعضی ظالم، بعضی معصومند بعضی غیر معصوم. اگر این عهد و امامت به معصوم نرسد، به ظالمم نرسد، اونگاه غیر لا ینال عهد ظالمین نارواست. از اینکه خدا فرمود عهد من به ظالمین نمیرسد، لخصوصیتی که در مقام است این لقب مفهوم دارد، یعنی ینال عهد المعصومین ولا ینال عهد الظالمین. گرچه لقب مفهوم ندارد، اما جل خصوصیت مقام و قرین مقام مفهوم دارد. اگر امامت که عهد خداست به معصوم نرسد، به ظالم هم نرسد، پس دعای ابراهیم مستجاب نشد و غیر لا ینال عهد الظالمین به ظالمین هم نرسد. پس این آیه به خوبی دلالت میکند که تمام معصومینی که از ذرایع ابراهیم سلام الله علیهم اجمعینند، همه به مقام امامت رسیده و میرسند، از اسماعیل و اسحاق الی خاتم الاوسیار و اونا فدا همه ائمه ایمت. اما اون گروهی که ظالمن، معصوم نیستن، خواه از ذریه ابراهیم خواه از غیر ذریه ابراهیم، اون دو گروه آیه نفی میکند. بفرماید عهد من به ظالم نمیرسد. این چه نیست که اگر اون ظالم ذریه ابراهیم بود منال عهد نیست و عهد به اون نمیرسد، ولی اگر ذریه دیگران بود میرسد؟ یقینا نمیرسد. هم رو تناسب حکم موضوع که امامت با ظلم سازگار نیست و هم به قرینه اولویت، مفهوم اولویت، اگر کسی ذریه ابراهیم بود و در اثر ظلم از امامت محروم شد، خب دیگران به طریق اولا و از اینجا میتوان استفاده کرد. ظالمینی که قبل از ابراهیم بودند، اونها هم مشمول عهد اله نیستند، زیرا این لسان لسان بیان ضابطه است، یعنی امامت با ظلم سازگار نیست، خواه قبل از ابراهیم، خواه بعد از ابراهیم، خواه ذریه ابراهیم، خواه غیر ذریه ابراهیم. و در طول تاریخ بین امامت و ظلم سازگار نیست. و این عام هم از عموماتی است که تخصیص ناپذیر است، یعنی سیاقش آبی از تخصیص است. نمیشود گفت به این که هرگز امامت به ظالمین نمیرسد مگر به فلون ظالم، از اون عامهاییست که تخصیص ناپذیر است، چون خود ما من عام من الا وقت خود هم تخصیص خورد. این چه نیست که هر عام می تخصیص بخورد، هر مطلقی تقیید بخورد، این چه نیست. عمومات شن ناظر به صفات حق است، مثل الله بکل شن علیم بکل شن قدیر، این گونه از عمومات منزه از تخصیص هم. لا ینال عهد الظالمین نظیر و ما یظلم ربک احدا، این لسان آبی از تخصیص است. نمیشود گفت خدا به احدی ظلم میکند مگر نسبت به فلان شخص. این از اون مواردی است که سالب جزئیه با موجب کلیه در قانون گذاری مخالف است. نمیشود گفت که هیچگاه امامت به ظالمی نمیرسد مگر به فلان ظالم. از اینجا یه اصل دیگر استنباط میشود و اون این است که گرچه بحث در محور امامت است، ولی همونطوری که ظالمین خواه از ذریه ابراهیم خواه از ذریه دیگران از امامت محرومن، عهد خدا هم خواه امامت خواه نبوت خواه رسالت خواه وصایت خواه خلافت به ظالمین نمیرسد. گرچه بحث در امامت است، اما خدای سبحان امامت را مصداق عهد بیان کرده است، نه مفهوم عهد. فرمود لا ینال عهد الظالمین، نه تنها امامت به ظالمین نمیرسد، بلکه اصل عهد من به ظالمین نمیرسد. اگر سوال خاص است جواب عام است و این با خصوصیت سوال منافات ندارد. اگر ابراهیم عرض کرد خدایا این امامت را به ذریه من بده، خدا یک اصل کلی بگوید، بفرماید به این که نه تنها امامت، بلکه هیچ عهدی از عهود من به هیچ ظالمی از ظالمان نمیرسد، خواه اون ظالم ذریه تو باشد خواه دیگری، خواه اون عهد امامت باشد خواه چیزی دیگر. پس اگر کسی خواست مدعی نبوت باشد یا خلافت باشد یا مدعی وصایت باشد یا مدعی رسالت باشد، میتوان با لا ینال عهد الظالمین ابطال کرد، چون عهد مساوق با امامت نیست. امامت زیر پوشش عهد است. خدای سبحان فرمود عهد من به ظالم نمیرسد. اون وقت یک صغرا و کبرا استنتاجش این است که امامت عهد است، عهد به ظالمین نمیرسد، امامت به ظالمین نمیرسد. نبوت عهد خداست، عهد خدا به ظالم نمیرسد، نبوت به ظالم نمیرسد، و ها کذا خلافت، و ها کذا وصایت، و ها کذا رسالت. هر چه عهد شد و اگر ما از محدوده ذریه ابراهیم و امامت بیرون رفتیم، این نبود معناست که خصوصیت سوال جواب را رعایت نکردیم. نه، خصوصیات محفوظ است، منتها خدای سبحان دو تا ضابطه کلی بیان کرد. ابراهیم عرض کرد که ذریه مرا به امامت برسان، خدای سبحان فرمود اون ذریه که معصومن امامت به اونها میرسد، ولی عهد من چه امامت چه غیر امامت به ظالم چه ذریه تو چه غیر ذریه تو نمیرسد. پس هم ظالمین مطلق است، آن بس غیر ذریه حضرت هم شامل میشود، هم عهد مطلق است، غیر امامت را شامل میشود. لا ینالو عهدی ای عهد کان ظالمین را، و چه عهدی بالاتر از نبوت، چه عهدی بالاتر از خلافت. و اگر چون که فرشتگان گفتن در برابر اینی جائلون فی الارض خلیفه، به خدای سبحان عرض کرده که نحن نسبحو بحمدک و نقدسو لک، یعنی خلیفه تو باید منزه و اهل تسبیح باشد، ما این چنینیم، خدای سبحان نفرمود به این که من کسی که یفسد فی الارض و یسفک دماء او رو خلیفه میکنم، فرمود من کسانی رو خلیفه میکنم که شما نمیدانی. شرط خلافت من عالم اسما شدن است، وگرنه اون که اهل سفک دماء است و افساد فی الارض، او مرجوم است، او خلیفه نخواهد بود. همونطوری که خلافت به علم اسما متکیست، اینجا هم عهد به اسمت متکیست. لا ینالو عهد ظالمینه. بنابراین اگر کسی معصوم نبود، داعیه یکی از این عهود الهی را داشت، خواه نبوت، خواه رسالت، خواه وصایت، خواه خلافت، خواه امامت، محروم خواهد بود. به این دلیل مسئله بعدی آن است که این امامن یعنی چه؟ اینی جائلو که لناس امامن یعنی چه؟ چون بعضی ها گفتن این امامت همون نبوت از خاصه و عامه، منتها عامه بیشتر این امامن را به همون نبیان برگردوندن. این یک احتمال. احتمال دیگر این که امام یعنی الگو، یعنی پیشوا، یعنی کسی که انسان بتواند همه عقاید و اخلاق و اعمالش را بر اساس کارهای او تنظیم کند. احتمال سوم آن است که امامنی که در این آیه مطرح است یه امامت خاص است، و اینه که امام الانبیا باشد، امام الائمه باشد، نه تنها امام عادی. برای اینکه ابراهیم سلام الله علیه امام الانبیا و المرسلین بود، شیخ الانبیا بود، و خدای سبحان به همه انبیاء بعدی بفرماید به این که از ملت ابراهیم اطاعت کنید، وقتی به خاتم انبیاء علیهم آراف و تحییت و سلام فرماید بطبع ملت ابراهیم، معلوم شد همه انبیاء چه اولوالعزم چه غیر اولوالعزم چه بعد از ابراهیم سلام الله علیهم اجمعین آمدن، همه اینا راهیان راه ابراهیم هم. پس او امام الانبیاء و المرسلین است. این امامنی که خدای سبحان در آیه فرمود اینی جائلو کل ناس اماما، یه امامت فائقه است، نه امامت عادی. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم آن است که امامت یعنی سرپرستی، یعنی حکومت، یعنی تدبیر امور مردم، یعنی رهبری، یعنی تشکیل حکومت. احتمال پنجم که سیدنا استاد رضوان الله او رو تایید میکند این است که امام یعنی هادی باطنی نفوس مردم. یک وظیفه ظاهری برای اولیای اله است که اوامر و نواهی را به مردم برسانند، مردم را در محدود شریعت ارائه طریق کنند. یک مقام دیگری برای ائمه هست که او به ولایت نام برده می شود، و این است که نفوس مردم را از باطن اینا رهبری می کنند. لازمه این مقام همون شهادت بر اعمال است، همون عرض اعمال بر اونها که اعمال همه را هر بامداد و شامگاه به حضور ائمه علیهم السلام ارائه میدهند. اونا در هر شرایطی که باشن از دیگران با خبرن، و در قیامت هم شاهد بر اعمال فرد فرق انسان ها هستن. اون امامت به معنای ایصال المطلوب است، نه به معنای ارائه طریق. اون امامت چه با حکومت همراه باشد چه با حکومت همراه نباشد، برای اینها هست.
این معلوم احتمال
پنجم هست. باید ببینیم احتمالات دیگری هم در مسئله هست یا نه. باید ببینیم احتمالات دیگری هم در مسئله هست یا نه. و باید دید که همه اینها هر کدام یه چهره صحتی دارند، یه چهره بطلان، یا بعضی از اینها رأساً باطلند و بعضی از اینها رأساً صحیح. اولا این کلمات یه کلمات مهمی است که خدای سبحان فرمود ما او را آزمودیم. حالا اگر ما این از را ظرف بگیریم و ناسبش غالب باشد که به خوبی روشن است که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه قال انی جاعلک، به خوبی ازش سلبیت استفاده می شود. یعنی چون ابراهیم را به کلمات و مشاقی آزمود و اون حضرت از عهده این امتحانات به در آمده است، خدا او را به مقام امامت رسوند. یا نه اونطوری که بعضی از بزرگان امامیه و بعضی از مفسرین اهل سنت او را ترجیح دادن، این از منصوب باشد به اون اذکری که مقدر هست، یعنی اذکر اون وقتی را که این حادثه پیش آمد، که این با سه آیه بعدی هم سازگار است، چون چهار آیه است که مصدر به از هست. و از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات، و از جعل البیت مثابتا للناس، و از یرف و ابراهیم القواعد من البیت، و از کذابت، همه اینها یعنی اذکر، یعنی اون صحنه رو بیاد بیاور. و عدد سیاق هم اقتضا میکند که اینچین باشد، یعنی اذکر اون صحنه را. اگر این اذکر مقدر باشد، بالاخره استشبام سببیت فعل جمله میشود، نون طور ظهور داشته باشد، معلوم میشود اون کلمات نقشی داشت در نیل ابراهیم به امامت یا نیل امامت به ابراهیم سلام الله. و این کلمات اون چنون مهم است که وقتی خدای سبحان میخواد ابراهیم رو معرفی کند در برابر انبیای دیگر، میگه ابراهیم الذی وفا، و ابراهیم الذی وفا، یعنی به اون عهود ما عمل کرده است، به اون امتحانات عنایت کرده است. در سوره و نجم وقتی از ابراهیم سلام الله علیه سخن به میون میآید، آیه 36 به بعد این چنین است: فرمود ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا. خب ابراهیم سلام الله علیه کارهای تاریخی فراوانی کرد، یکی از اون ابتکاراتش و اون کارهای تاریخیش همون مسئله امتثال برای ذبح ولد بود که خدا فرمود قد صدقت الرؤیا. خدا وقتی ابراهیم را می ستاید، نمی فهمد ابراهیمی که حاضر شد فرزندش را بکشد، نمی فهمد ابراهیمی که حاضر شد به آتش برود، نمی فهمد ابراهیمی که تمام بت‌ها را شکست، فهمد ابراهیم الذی وفا. این وفا جامع همه اون کلمات است، یعنی ما او را به بت شکنی امتحان کردیم، به ذبح ولد امتحان کردیم، به سوختن و سوزش امتحان کردیم، به مهاجرت امتحان کردیم، به ترک قوم و وطن امتحان کردیم، از عهده همه این امتحانات به در آمده از ساعت مهنه، لذا شده ابراهیم الذی وفا. این وفا جامع همه اون تکالیف است، به یکی از اینها اشاره نمی کند، نمی فهمد ابراهیمی که حاضر شد به آتش برود، همه اینها را زیر پوشش وفا یاد می کند، مثل اینکه همه اینها را زیر پوشش ساعت مهنه یاد می کند. و ما دیزه تلا ابراهیم ربو به کلمات فاتمهن، اون مشاق زیر پوشش کلمات الهی هم، و موفقیت ابراهیم سلام الله علیه زیر پوشش اتمام است. فاتمهنی که در این آیه است معادل با وفایی است که در سوره و نجم آمده و ابراهیم الذی وفا، یعنی همه عهود الهی را توفیه کرد. این معلوم می شود اون کلمات یک نقش سازنده‌ای داشت که خدای سبحان هم اون امتحان به اون کلمات را تلیعه امامت این قرار داد، و هم وقتی از ابراهیم یاد میکند فرمود ابراهیمی که وفا کرد، یعنی به عهدمون وفا کرد، یعنی از عهده امتحانات بدرم. بنابراین باید اون کلمات یه امور مهمه باشد، نظیر اون سننی که در بحث‌های قبل بررسید اونها نباشد، و هم بی تأثیر نیست در مسئله امامت. ولی اگر ما بخواهیم بگوییم این امامن همون نبیین هست، یعنی ما تو را به مقام امامت میرسانیم، یعنی تو را به مقام نبوت میرسانیم، این با اون شواهدی که عرضه سازگار نیست، چون که نوع مفسرین هم به این دو نکته عنایت کردن. برای اینکه خدای سبحان دارد به او سخن میگوید، این مکالمه خودش وحی است، و این در زمانی است که ابراهیم ذریه داشت، اون وقتی که ذریه داشت سالیان متمادی از نبوت را پشت سر گذاشت،
دیگر خدای سبحان به ابراهیم که سالیان متمادی نبوت را پشت سر گذاشت به دارای ذریه است و گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، دیگر نمیگوید من تو را امام میکنم، یعنی تو را نبی قرار میدم. سرش آن است که اونها که از بزرگان این امامن را به همون نبیگن گرفتن، گفتن به این که فاتمهن، ضمیر اتمه به الله برمیگردد نه به ابراهیم. خدای سبحان ابراهیم را به یک کلماتی آزمود و خدا اون کلمات را تتمیم کرد. خب تتمیم کرد یعنی چی کار کرد؟ یعنی قال انی جاعل الناس اماما. چون به ها یا به واو ات نشد، این قاله را اتر تفسیر اتمه گرفتن و ضمیر اتمه را به الله برگردوندن. فاتم خدا اون کلمات را برای ابراهیم نحوه تتمیم شیست، نحوه تتمیم شیست که قال انی جاعل الناس اماما. اما البته این خلافی ظاهر. پس امامت به معنی نبوت نیست، به همون بیان کرد. و امامت هم به معنای الگو و نمونه نیست در خصوص این آیه، برای این که ابراهیمی که پیغمبر بود سالیان متمادی وحی را دریافت میکرد و رسالت خدا را ایفا میکرد، این الگوی جامعه بود. این چنین نیست که تا کنون امام مردم نبود ولی بعد از این صحنه امام مردم شد. اگر امام به معنای اون پیشوایی که انسان بو اقتدا میکند در عقیده و خلق و عمل و همه کارهای خود را به برنامه اعتقادی و اخلاقی و عملی و تطبیق میکند، ابراهیم قبلا نیچین بود، یعنی عقیده او امام العقاید بود، اخلاق او امام الاخلاق بود، اعمال او امام الاعمال بود. امام کسی است که دیگران عقیده خود را، عقیدهشون را تابع عقیده او کنند، اخلاق خود را تابع اخلاق او کنند، اعمال خود را تابع اخلاق و اعمال او کنند. ابراهیم سلام الله علیه الگو و قدوه مردم قبل از این جریان بود. مردم موظف بودند که در بعد عقیده و خلق و عمل به اقتدا کنند. پس امامنی که در این آیه است به معنای قدوه و الگو و نمونه و امثال ذالک نیست، گرچه در موارد دیگر امام بر این مصادیق هم می شود، اما در خصوص این آیه ابراهیم سلام الله علیه قبلا هم قدوه بود، قبلا هم الگو و نمونه بود، قبلا هم مقتدای عقیده و اخلاق مردم بود، قبلا هم مقتدای اعمال مردم بود. پس به این معنا نیست. و امامن به معنای این که سرپرست انبیا باشد، امام الائمه باشد، امام الائمه باشد، یعنی امامت خاصه که انبیا بو اقتدا کنند، مرسلین بو اقتدا کنند، به شهادت علی تبع ملت ابراهیم، یا اوهینا الیک علی تبع ملت ابراهیم، یا ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل، به شهادت این آیات. امامن در اینجا به معنای امام الانبیا، امام المرسلین، امام الائمه نخواهد بود به دو قرینه. یکی اینکه خدای سبحان فرمود اینی جائل و چه امامن لناس، نه امامن للانبیا، امام مردم، امام مردم، نه امام برای انبیا و مرسلین. دوم اینکه همین معنا را ابراهیم سلام الله علیه برای ذریه خود مسئلت کرد، عرض کرد و من ذریتی، خدای سبحان هم پاسخ مثبت نسبت به ذریه معصومین داد، فرمود گرچه ذریه ظالمینت دورن ولی ذریه معصومینت مشمولن. خب اون ذریه که معصوم است و امام شد که امام الائمه نیست، او امام الانبیاء و المرسلین نیست، او که امام به معنای سر سلسله هادیان نیست، این چنین نیست. میماند این که ما قائل به تفکیک باشیم، بگوییم امامنی که برای ابراهیم است یعنی امام الانبیا که انبیا به او اقتدا میکنن، مثل این که خدا پیغمبر فرمود وتبع ملت ابراهیم حنیفا، و امامنی که برای ذریه است به معنای الگو و قدوه و امثال ذلک باشد، این عقلا محال نیست، اما سیاق را به هم دادن است و ظهور لفظی را از دست دادن است. ظاهرش این است همون امامتی که خدا به ابراهیم داد، حضرت همون امامت را برای فرزندانش خواست و خدای سبحان هم همون امامت را به فرزندان داد. دیگر امامنی که برای ابراهیم است به یک معنا باشد، امامنی که برای ذریه است به معنای دیگر باشد، این نارواست. چه این که امامنی که برای ابراهیم است به معنای قدوه و الگو و امثال ذالک باشد، امامنی که برای ذریه است به معنای نبیین باشد. این معنا عقلا محال نیست ولی برخلاف ظاهر است. وقتی خدای سبحان به ابراهیم فرمود من تو را امام مردم قرار دادم، ابراهیم عرض میکند من ذریتی، یعنی همین امامتی که من دادی به ذریه‌ام بده، نه اینکه ذریه مرا نبی کن و مرا امام. چه نبی و امام در یه مفهوم جامعی به نام ال امام شریکن، چون امام مفهوم از ماهیت که نیست، یه مفهوم جامعی است، مصادیق فراوان دارد. النبی و امامون، المرسل و امامون، الخلیفت و امامون، الامام و امامون، الوصی و امامون و هكذا. امام من یعتم به، این مفهوم جامع این حقایق هست. این مفهوم وقتی در ضمن یک قسم محقق شد، ابراهیم همون قسم و همون سنخ را برای ذریه‌اش طلب کرد، نه اینکه بگوید به من که امامت دادی به ذریه من نبوت بده و جامع اینها امامت هست. این چنین نیست که ما نتوانیم امامت برای ذریه ابراهیم ثابت کنیم، چون اگر این راه باشد ما دیگر جایی نداریم برای اثبات امامت موسی و عیسی. چون قرآن کریم از موسی که جزء انبیای اولوالعزم است، از عیسی که جزء انبیای اولوالعزم است به امامت یاد نکرد، نفهمید اینا امام مردم. فقط درباره اسحاق و بعضی از فرزندان ابراهیم که نام اونها را برد بود ما اینها را ائمه قرار دادیم، ولی درباره موسی، درباره عیسی که از انبیای به نام اولوالعزم و تاریخ بنی اسرائیل هم اینا دارن اداره میکنن و قسمت مهم انبیای بنی اسرائیل یا تابع موسی هستن یا تابع عیسی. اونایی که بین موسی و عیسی هستن تابع موسی هستن، اونایی که بین عیسی و خاتم هستن تابع عیسی هستن، چون اینها از انبیای اولوالعزم هستن. اونگاه در باره بعضی از اونا امامت آمده، در باره این دو پیغمبری که از انبیای و بنام اولوالعزم هستن و قسمت مهم سیره نبوت بنی اسرائیل بهده این دو پیغمبر است، قرآن از اینها به عنوان امام یاد نکرده در هیچ جای قرآن. در حالی که خدای سبحان جواب ابراهیم را داد، فرمود من ذریه معصومت را امام میکنم، یعنی همون امامتی که به تو دادم و از من خواستی به ذریه تو هم میدهم. میماند احتمال دیگر که امامت معنای سرپرستی، حکومت، زعامت، سلطنت، تشکیل حکومت حق و امثال ذلک باشد. همه این معانی یاد شده مصداق امام هستن، یعنی نبی امام هست، رسول امام هست، اون الگویی که جامعه اعتقاد و اخلاق و اعمال خود را بر اعتقاد و اخلاق و اعمال او تطبیق میکند امام است، اون که سلسله هادیان است امام است، اون که حکومت تشکیل میدهد امام است و مانند آن. و اما ببینیم در این آیه که خدای سبحان به ابراهیم در دوران سالمندی میگوید من تو را امام میکنم، یعنی امام یعنی رهبر میکنم که حکومت تشکیل بدی که چند روزی بیش از عمرت نمونده، یا چیزی دیگر است؟ آیا میشود گفت این امامن یعنی زعیمم، یعنی سلطانم، یعنی حاکمم، من تو را حاکم قرار میدم نظیر سلیمان که سلطنتی حق برپا کرد، من به تو حکومت میدم که حکومت تشکیل بدهی در سن پیری؟ اونگاه هیچ اثری از آثار و حکومت او را قرآن نقل نکنه و ما بگوییم که تاریخ ابراهیم در دست ما نیست، شاید به حکومت رسیده ما ندانیم. اگر امامن به معنای حاکمن و سلطانن باشه و قرآن همه این مقدمات را ذکر میکند برای اینکه ابراهیم را به مقام امامت برساند و کار اصلی امام هم مبارزه با طغیانگران عصر خود است، به قرآن هیچ گوشی از این گوشه نقل نکنه، این سازگار نیست که اگر امام به معنای حاکم باشد، امام به معنای سلطان باشد، نظیر کاری که سلیمان سلام الله علیه داشت، نظیر کاری که داوود سلام الله علیه داشت، نظیر کاری که بعضی از انبیای الهی داشتن که قرآن از اونها یاد می‌کند و آتیناهم ملکاً عظیماً، اونگاه خدای سبحان همه این مقدمات را ذکر بکند برای این که ابراهیم را به مقام امامت برساند، امامت یعنی حکومت، بعد هیچ برنامه‌ای از برنامه‌های حکومتی به اون ندهد، در قرآن ذکر نکند از این به بعد و عمل کردش هم بازگو نکند که بچه کرد، چه حکومتی تشکیل داد، با کی در افتاد. اون وقتی که تبر دست گرفت و بساط طاغیان را برشید، اون وقت را ما بگوییم امام نبود. اون وقتی که با نمرود در افتاد، اون وقت امام نبود. الان که سر پیری قدرت تشکیل حکومت ندارد شده امام و قرآن هیچ نقل نکند. امامت او یعنی رهبری او، یعنی حکومت او، یعنی مبارزه با ستم او، یعنی سازماندهی زندگی مردم. اون مال قبل بود، اون وقتی که با نمرود در افتاد بالاخره یه عده سازماندهی کرد. اصولا تو بحث های بعدی عنایت خواهید فرمود این که مرحوم امین اسلام در مجمع ذکر کرده است که ممکنه کسی پیغمبر باشه و امام نباشه قابل قبول هست. کسی پیغمبر باشد در حد مسئله گو می شود نبوت را از امامت جدا کرد. اگر یه وقت کسی نبیست مبعوث از الی نفسه او اهلهی، یه وقت کسی مبعوث است برای خودش، او البته او حاکم نیست، یا مبعوث است برای خانواده خودش، او البته سلطان نیست. اما کسی نبی شد، خدای سبحان به او برنامه داد. می شود خدای سبحان پیغمبری اعزام بکند در حد مسئله گو که دین به او بدهد حدود و تعذیرات درش نباشد یا باشد. حدود تعذیرات باشد در حد مسئله بی اجرا یا با اجرا. اگر حدود تعذیرات باشد با اجرا میشه حکومت. میشه خدای سبحان به پیغمبر دین بدهد مسئله فصل خصومت را بهش نیاموزاند که در اختلافات چگونه فصل خصومت کن، یا ممکن نیست خدا پیغمبر را اعزام بکند مگر با راهنمایی فصل خصومت. اگر فصل خصومت را به هر پیغمبری آموخت، به پیغمبر فرمود تو فقط مسئله بگو که اگر اختلاف کردی مثلا انما اقضی بینک یا البینتو علی المدعی و الیمین علی من انکر. ولی اگر به حضور تو آمدن گفتن به این که احکم بیننا بگو به من چی من مسئله گویم، یعنی فرض دارد که کسی پیغمبر باشد و زعیم مردم نباشد. این بیان را در مجمع ملاحظه فرمایید که این بیان بیان ناسواب و نادرستی است که مرحوم طبرسی در مجمع کرده. اون بیانی هم که ابراهیم سلام الله در دوران پیری به حکومت رسیده است اونم مستبعد است. این بحثا ناتمام است بخواست خدا بعد از این تعطیلی 4-5 روزه برای چهارشنبه بعد ان شاء الله مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.